این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی ضبط محموله های غذایی توسط حماس، آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد ارسال کمک به غزه را متوقف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد از بغداد دیدار می کند. دادستان تهران می گوید علیه اسرائیل اعلام جرم کرده است. ساعت 21 جمعه، شبتون به خیر و خوشی باد. جمعه 18 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 6 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این سومین ویژه مجله شبانگاهی که در روزهای اخیر از نیم ساعت به یک ساعت تغییر زمان داده است، من الهه روانشاد میزبان شما هستم، به اتفاق خیلی از دیگر همکارانم که یک به یک در طول برنامه با ما همراه خواهند شد. اولین اونها همکارم محمد رضا کاظمی است با تازه ترین خبرها. آقای کاظمی
سلام و شب بخیر. آژانس امداد رسانی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی امروز اعلام کرد که در پی ضبط صدها تن مواد غذایی کمکی توسط حماس، این آژانس ارسال محموله های کمک رسانی به غزه را متوقف کرده است. به گفته آژانس امداد رسانی سازمان ملل، تا زمانی که حکومت حماس قول قابل اطمینانی را در مورد عدم تکرار چنین سرقت‌هایی نداده است، ارسال این محموله‌ها متوقف می‌ماند. عملاً همه کمک‌هایی که به غزه می‌رسد از طریق آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل انجام می‌گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز بدون اطلاع قبلی وارد بغداد شد. بان کی‌مون که در پی دیداری از هند وارد بغداد شده است، با جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. او قرار است با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز درباره انتخابات شوراهای استانی شنبه گذشته و مسائل دیگر گفتگو کند. نتایج اولیه انتخابات شوراهای استانی که روز گذشته اعلام شد، نامزدهای مورد حمایت المالکی را برنده این انتخابات نشان داد. سازمان ملل با تشکیل کمیته عالی مستقل انتخابات به برگزاری انتخابات محلی در عراق یاری داد. سعید مرتضوی دادستان تهران میگوید دادسرای تهران شعبه‌ای برای رسیدگی به آنچه وی آن را جنایات اسرائیل نامید تشکیل داده است. او همچنین گفت علیه اسرائیل در این شعبه اعلام جرم شده است. به گزارش ایسنا، آقای مرتضوی افسوده در اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی که در روزهای 12 و 13 اسفند ماه برگزار می‌شود، راه‌های حقوقی رسیدگی به آنچه که او جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه نامید بررسی خواهد شد. دیوان عالی پاکستان روز جمعه عبدالقادر خان، دانشمند اتمی این کشور را آزاد اعلام کرد. عبدالقادر خان به ظن راه اندازی شبکه گسترش سلاح اتمی از 5 پیش در بازداشت خانگی به سر می برد. این در حالی است که در نظر بسیاری از مردم پاکستان این دانشمند 72 ساله و پدر بمب اتمی این کشور یک قهرمان به شمار می رود. عبدالقادر خان در سال 2004 یعنی 5 پیش در اعترافاتی تلویزیونی به فروش اسرار اتمی به ایران، لیبی و کره شمالی اقرار کرد. دولت پرویز مشرف او را عفو کرد اما تحت بازداشت خانگی نگاه داشت.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. بچه ها برایتان در این مجله یک ساعته شبانگاهی رادیو فردا داریم. کنفرانس امنیتی مونیخ شامگاه جمعه با حضور سیاستمداران بلندپایه 50 کشور جهان آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید برای مهار برنامه هسته‌ای حساس ایران با روسیه بیشتر تعامل خواهد داشت. درخواست کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از دولت جمهوری اسلامی، تخریب گورستان خاوران را فوراً متوقف کنید. با سخنگوی این کمپین گفتگو می‌کنیم. جنگ فرهنگی هفته. بخشی دیگر از رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 57، ایران 30 سال پس از انقلاب. همه اینها و باور کنید بیش از این در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. با سخنان وزیر امور خارجه آلمان پیرامون خلع سلاح عمومی، شامگاه امروز جمعه کنفرانس امنیتی مونیخ 45 دور فعالیت خود را آغاز کرده است. در کنار سیاستمداران بلندپایه بیش از 50 کشور جهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم به این گرد همایی بزرگ جهانی دعوت شده. جزئیات بیشتر در گزارش گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
در میان تدابیر شدید امنیتی، 45مین کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی شامگاه جمعه آغاز به کار کرده که جهانیان در انتظار شنیدن سخنان جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا هستند. مرد شماره 2 کاخ سفید واشنگتن در سخنان خود در روز شنبه ضمن تشریح معنا و مفهوم آنچه که به نام تغییر سیاست از سوی باراک اوباما اعلام شده، در نظر دارد سیاست خارجی و همینطور سیاست امنیتی دولت تازه آمریکا را هم ترسیم کند. خلع سلاح و کنترل تسلیحات بحث محوری 45مین کنفرانس امنیتی مونیخ است. این همایش بعد از ظهر جمعه با سخنان فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان پیرامون خلع سلاح عمومی گشایش یافت. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از جمله سخنرانان همایش امنیتی مونیخند. ناظران سیاسی معتقدند آنچه علی لاریجانی در این گردهمایی خواهد گفت نمایانگر برخورد دستگاه رهبری ایران نسبت به پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت اوباما مبنی بر گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران است. در ضمن دیدگاه‌های ایران در مورد خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حالی در کنفرانس امنیتی مونیخ بازتاب می‌یابد که این کشور نخستین ماهواره خود را به فضا و مدار زمین پرتاب کرده است. ولفگانگ ایشینگر سیاستمدار با تجربه آلمانی و برگزار کننده گردهمایی امسال مونیخ چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که حضور جو بایدن، معاون باراک اوباما و علی لاریجانی در این کنفرانس زمینه نیکویی فراهم سازد تا ایران و آمریکا پس از 30 سال گسستگی روابط سیاسی با یکدیگر به گفتگو بنشینند و از این راهگذر مناسبات نوینی را شالوده‌ریزی کنند. در پیوند با همین موضوع، آنگلی کابر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا هم در گفتگو با ما ضمن ابراز خرسندی نسبت به سیاست تازه آمریکا در قبال ایران میگوید نمیداند که آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی در کنفرانس امنیتی این بار مونیخ با یکدیگر گفتگو می‌کنند و یا نه. ولی با این حال میگوید امیدوار است که مذاکره‌ای میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در مونیخ صورت گیرد، زیرا گفتگوها نباید حتما به طور رسمی انجام شود، بلکه در مکانی که کنفرانس امنیتی مونیخ در آن برپا شده اتاق‌های فراوانی وجود دارد و نمایندگان ایران و آمریکا میتوانند در یکی از همین اتاق‌ها با یکدیگر گفتگو کنند.
Begegnungen kommt. Interessante auf der Konferenz läuft nicht während der offiziellen Diskussionen, sondern es gibt viele Räume, wo man sich vertraulich zusammensetzen kann.
خانم آنگلی کابر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس، در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که پیشنهاد اوباما به ایران تنها شامل حل و فصل مسئله اتمی ایران نمی‌شود، بلکه رو به سوی نقش ایران در منطقه خاورمیانه، علایق مشترک در حل مسائلی چون قفقاز، افغانستان، عراق و همینطور تنش در روابط اسرائیل و فلسطین دارد.
geht nicht nur um die Frage nuklear, sondern es geht um die Rolle Irans im gesamten Nahen und Mittleren Osten, in der Frage des Kaukasus, in der Frage Afghanistan, Iraks und natürlich auch im israelisch-palästinensischen Konflikt.
Shahram Miryan, Radio Farda.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
کمتر از یک سال پس از آنکه آیت الله خامنه ای در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه گفت مردم ایران از روسیه خاطره بدی ندارند، روسیه با به تعویق انداختن آخرین تعهد خود تحویل نیروگاه اتمی بوشهر را یک سال دیگر نیز به عقب انداخت. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که این نیروگاه اواخر سال جاری میلادی آغاز به کار می کند. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی.
سرگئی کیرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه به خبرنگاران گفته است که اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای روی ندهد، راه اندازی نیروگاه بر اساس زمانبندی صورت خواهد گرفت و سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز کار ساختمان نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تقریبا پایان یافته دانسته و اعلام کرده است این نیروگاه تا پایان سال جاری کار خود را آغاز خواهد کرد. به گفته محمد رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، 95% از کار ساختمان این نیروگاه پایان یافته است. تاریخ تازه راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران در حالی اعلام می شود که سفیر روسیه در تهران و سایر مقام های این کشور پیش از این اعلام کرده بودند که کار ساختمان نیروگاه بوشهر تا پایان سال 2008 میلادی پایان می یابد و در اوائل سال جاری میلادی وارد شبکه تولید برق ایران خواهد شد. سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو در این زمینه به رادیو فردا می گوید
یکی از دلایلی که اتمسکرای اکسپورت نمیتونه در مهلتی که تعیین شده بود کار انجام بده این است که بعضی قسمهای اون تجهیزات هایی که برای این نیروگاه اتمسکرای اکسپورت نیاز داره در کشورهای سوم تولید میشن و این کشورهای سوم تحت فشارهای مختلف قرار گرفتن و اونها تا امروز با عهده‌های خود خوب درست عمل نمی کنن و اون را سریع وقت انجام نمی دن و این تأثیر می گذاره به مهلت‌های آخری که اتمسکرای اکسپورت نزد ایران داره.
اما بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که علت اصلی به تعویق افتادن تکمیل نیروگاه بوشهر که روسیه آن را در سال 1994 از شرکت زیمنز تحویل گرفت و تاکنون بارها آن را به تأخیر انداخته است، مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران و تغییر روابط میان آمریکا و روسیه است. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید:
خطر مسلم اینه که اگر روس‌ها به دلایل سیاسی این امر را می‌خواستن به تعویق بیندازن، مسلماً این رو نمی‌گفتن و بهانه‌های فنی و از این نوع پیدا می‌کردن. شما اگر به تاریخچه این هم نگاه بکنید، هر بار یک بهانه آوردن، یک بار گفتن پول نرسیده، ایران در تعهداتش اشتباه کرده، هر بار یک بهانه‌ای داشتن. و این امر هم به نظر من قضاوت از راه دور بیشتر به یک بهانه شباهت داره به علت مصادف بودنش با تجدید نظر روسیه در روابطش با امریکا و با جمهوری اسلامی.
در همین حال، به گفته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران، امریکا مشورت‌های بیشتری با روسیه خواهد داشت. به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن قصد دارد با مسکو روابطی سازنده و سودمندتر داشته باشد. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، نیز بر ضرورت گفتگو با ایران تأکید کرده و اعلام کرده است که در هر تصمیمی در مورد ایران، روسیه نیز باید دخیل باشد. اما آقای سفروف همزمانی گفته‌های هیلاری کلینتون و به تعویق افتادن تحویل نیروگاه بوشهر را کاملا تصادفی می‌داند و معتقد است
خانم کلینتون وقتی که این دعوا را به سر روسیه آوردن، اصلا گریم این شورای اون نیست که در نتیجه این روسیه مهلت را می‌خواد داشته باشه و نفت برای انداختن ساختمان نیروگاه را عقب اندازه که فرصتی داشته باشه که سیاست‌های جدیدی خود را نسبت دفتری رئیس جمهوری جدید درست بکنه. من فکر می‌کنم که این اینجوری نیست.
شاهین فاطمی از منظری دیگر به این اتفاق می‌پردازد.
سلمه اگر ما روی تجربه تاریخی این چند سال حساب بکنیم، روس‌ها خیلی ماهرانه بازی می‌کنن و سعی می‌کنن در مقابل هم از ایران آوانس بگیرن و هم از امریکا. الان با این وضع جدیدی که پیش اومده، که تغییری که در سیاست امریکا به وجود اومده، مخصوصا توافقی که در شرف انجامه که اینها تمام سلاح‌های هسته‌ای امریکا و روسیه رو تا 80% تقلیل بدن، خب مسلم مسئله ایران هم در اینجا ادغام خواهد شد و روس‌ها سعی خواهند کرد از امریکایی‌ها در جای دیگه آوانس بگیرن و در عوض نه تنها رو مسئله بوشه بلکه روی مسئله هسته‌ای هم باید بذار داشته باشیم. در آینده روسا خیلی بیشتر با در گروه 5 به اضافه 1 با مواضع امریکا نزدیک بشن. من این دو موضوع رو با هم مرتبط میبینم.
همکاری روسیه با ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر با انتقاد کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده است که میگویند برنامه اتمی تهران به منظور ساخت سلاح هسته‌ای دنبال میشود. اما مسکو اعلام کرده است که شواهد قطعی در زمینه نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و راکتور بوشهر نیز اهداف صلح‌آمیز دارد.
روسیه تحویل نیروگاه اتمی بوشهر را یک سال دیگر نیز به عقب انداخته است. گزارش رویا کریمی را میشنیدید. و اما هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برای مهار برنامه هسته‌ای به گفته او حساس ایران با روسیه بیشتر تعامل خواهد داشت. خانم کلینتون افزود آمریکا خواهان همکاری سازنده با روسیه است. وزیر خارجه آمریکا در حالی خواهان همکاری با روسیه شده که باراک اوباما در مبارزات انتخاباتیش بزرگترین چالش سیاست خارجی آمریکا را تعامل با روسیه خوانده بود. در همین زمینه امیر زمانی فر از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، و قبل از هر چیز از او می‌پرسد با توجه به اختلافات موجود میان آمریکا و روسیه بر سر مسائلی همچون استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا و نیز اختلاف با مسکو بر سر درگیری روسیه و گرجستان، این همکاری تا چه حد امکان پذیر است؟ رضا تقی‌زاده.
رهبری کنونی روسیه به خصوص آقای پوتین همچنان تحت تاثیر موقعیت بین‌المللی دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق است و یقیناً در جستجوی داشتن جایگاهی مستحکم‌تر از گذشته در نظام بین‌الملل و افزایش نفوذ سیاسی روسیه، و اونها میخوان که با نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه مثلا به عنوان نمونه مقابله بکنن، و البته مشکلاتی در بقیه دنیا هم وجود داره. مثلا همین 3 روز پیش که رئیس جمهور قرقیزستان در مسکو اعلام کرد خواهان بسته شدن پایگاه ناماس در قرقیزستان هست، خب این یقینا میتونه تحت تاثیر نفوذ روسیه باشه و یقینا در صورت اجرا مشکلات بسیار جدی برای عملیات نظامی آمریکا در افغانستان ایجاد میکنه که آقای اوباما به عنوان اولویت نظامی تازه دولت آمریکا از اون یاد کرده. بنابراین اگر که دو طرف با ذهنیت وسیع‌تری مسائل مختلف مورد اختلاف در روابط بین هم دیگه بگذارند و روسیه تدریجا مثل جمهوری چک، مثل لهستان عضو بزرگتر ولی همکار جامعه اروپا باشه و در سیستم سیاسی اقتصادی غرب به عنوان دوست و همکار پذیرفته بشه، امکان این همکاری وجود داره، که البته این چیزی نیست که به سرعت و با سهولت به دست بیاد، ولی امکان پذیر هست. به خصوص همونطور که عرض کردم روسیه به تکنولوژی و سرمایه غرب نیازمنده و متقابلا آمریکا و غرب به حمایت سیاسی روسیه، و یقینا همکاری بین روسیه و آمریکا در حیطه‌های مختلف ضروری است و برای رسیدن به نتیجه بایستی که مجموعه این مسائل رو دو طرف با دیدی وسیع در میون بگذارن و تلاش برای دست پیدا کردن به اون بکنن. در صورت جلب این حمایت که نمیتونه فقط موضعی و محدود به مسائل اصلی ایران باشه، یقینا دست آمریکا برای همکاری با بقیه دنیا بازتر خواهد بود و یقینا محدود کردن ایران به کمک روسیه هم بسیار آسان‌تر از پیش خواهد شد.
خانم کلینتون در همین کنفرانس خبری که همراه آقای برنارد کوشنر داشتن در واشنگتن گفتن که آمریکا خواهان یک نوع دیپلماسی هوشمندانه در قبال ایران هست. به نظر شما منظور از این دیپلماسی هوشمندانه چی میتونه باشه؟
منظور این است که اون چه که به عنوان دیپلماسی دوگانه حالا آقای اوباما و خانم کلینتون از اون یاد میکنن و در گذشته آقای بوش و دولت او به عنوان پیروی از سیاست هویج و چماق، اونها به ایران فرصت میدن برای همکاری، فرصت میدن برای برداشتن موانعی که تا به حال باعث این اختلافات شده، و در قبالش امتیازاتی به ایران عرضه میکنن و افزایش این امتیازات به نسبت پیشرفت خواهد بود در جهتی که اونها انتظار دارن، و برعکس اگر انتظارات برآورده نشه میزان فشارها زیادتر خواهد شد و میزان امتیازها کم میشه. این اون چیزی که به عنوان دیپلماسی هوشیار و دیپلماسی دوگانه از اون یاد میکنن، و اونها نمیخوان به حالت انتظار باقی بمونن و اون چیزی که در طول 3 سال گذشته به عنوان خریدن وقت از جانب ایران و داخل شدن در مذاکرات بی حاصل بوده و نتیجه‌ای که اونها انتظار داشتن به دست نیامده دیگه تکرار نخواهد شد. یعنی فقط با دیدن نتایج اقدامات بعدی رو انجام خواهند داد، چه در جهت تشویق چه در جهت تنبیه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی با امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تخریب گورستان دست جمعی خاوران واقع در شرق تهران را فوراً متوقف کند. گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سیاسی است که به طور دست جمعی در دهه 60 خورشیدی به ویژه در سال 1367 اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در فاصله روزهای 20 تا 27 دی ماه سال جاری این گورستان به عنوان توسعه و سازماندهی گورستان اقلیت‌های مذهبی با بولدوزر زیر و رو شده و پس از ریخته شدن خاک تازه در آن محل درخت کاشته شده است. پیش از این برخی از سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی و همچنین یکی از روحانیان سرشناس منتقد حکومت ایران مانند آیت الله حسین علی منتظری به تخریب گورستان خاوران اعتراض کردند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد تخریب گورستان خاوران به بهروز کارونی از رادیو فردا این چنین میگوید:
این اطلاعات مستقیما از تهران و به خصوص از طریق خانواده های کسانی که در اونجا دفن شدن، از کسانی که در سال 67 اعدام شدن به ما رسیده و بسیار مستند هست. عکس‌های مختلفی همراه اون هست و کسانی که با چشمان خودشون جزئیاتی از این خاک برداری رو دیدن این گزارش رو به ما دادن که استخوان‌ها، لباس و پتو حتی هنوز در میان این خاک‌ها وجود داره و شکی نیست که این گورستان در حال تخریب هست و باید از اون جلوگیری بشه.
به نظر شما تخریب گورستان خاوران به چه دلیل صورت گرفته؟
نکته مهم این هست که دولت ایران یا کلن حکومت ایران در 20 سال گذشته به هیچ وجه این اعدام‌ها رو اقرار نکرده. گورستان خاوران الان سند محکمی هست از این اعدام‌ها و تخریب اون در این شرایط دقیقاً سوء استفاده از شرایط داخلی و خارجی ایران هست که فکر می‌کنن که توجهی نخواهد شد و فرصت مغتنمی رو به دست آوردن که این گورستان رو تخریب کنن. اما نکته ناگوار این هست که خانواده‌های بسیاری هستند که برای 20 سال گذشته تلاش کردند که از این گورستان دفاع کنند و اجساد عزیزانشون رو با احترام در اینجا نگه دارن و این عملی که الان داره انجام میشه توهین بسیاری به این خانواده ها هست.
بعد از تخریب گورستان خاوران چه اقداماتی صورت گرفته که توجه سازمان‌های بین‌المللی به این موضوع جلب بشه؟
تمام نهادهای حقوق بشری غیر دولتی و در سطح سازمان ملل از این مطلع شدند و بزرگترین نهادها که عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هستند اون رو محکوم کردند و سالهاست که به طور صریح میگویند که این شاهدی از جنایت علیه بشریت هست، چرا که هزاران نفر رو به طور سیستماتیک و برنامه ریزی کرده در عرض چند ماه به اعدام سپردن بدون اینکه حکم اعدام داشته باشند و در دادگاه‌هایی که به هیچ وجه با مقایر بین المللی همراه نبوده تنها شاهدی از جنایت علیه بشریت هست. متاسفانه عدم توجه دولت کنونی ایران به این مسئله و جلو رفتن با تخریب خاوران باز هم برگی دیگر بر پرونده سیاه حقوق بشر ایران در سطح بین المللی باز میکنه و نشون میده که چقدر بی‌توجهی به این امر وجود داره و منافع ملی رو در خطر میندازه و همچنین نشون میده که حکومت ایران هیچ گونه احترامی برای حقوق بشر قائل.
خب همین بنا به خودش چه تأثیری روی وضعیت جمهوری اسلامی ایران میگذاره؟
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی میکنه که در سطح بین المللی مشروعیت داشته باشه و موقعیت خودش رو در منطقه و در سطح بین المللی و در سازمان‌های بین المللی تثبیت کنه، این کار بسیار اشتباهی است، چرا که کاملا برخلاف این روند پیش میره.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد تخریب گورستان خاوران با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود در ارتباط با 30 سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران نگرانی خود را از نقض فزاینده حقوق بشر در طی 30 سال گذشته به وسیله جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند. در این ارتباط گفتگویی داشتم با دروری دایک سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل. آقای دایک از نگرانی های این سازمان می گوید:
بعد از همین قول‌های آزادی و برابری و دیگری، آزادی بیان و که در زمان انقلاب مطرح شد توسط مثلا آقای آیت الله خمینی، الان می‌بینیم که آزادی بیان تحت یه محدودیت هستش. همینطور ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری نگران‌هایی که داریم راجع به زندانی کردن اونا که فقط نظر خودشون مطرح کردند که اون همینطور در زمان شاه همینطور ما دیدیم. و البته یکی از نگران‌های دیگری که ما داریم و داشتیم در همان زمان انقلاب استفاده از شکنجه و استفاده از حکم اعدام می باشه.
عفو بین الملل در بیانیه خودش به 5 نکته و اصل اشاره کرده و خواستار انجام اونها به وسیله دولت و دولت مردان جمهوری اسلامی شده. میشه توضیح بدین؟
خب البته ما خواهان زندانیان عقیدتی، یعنی اونا که فقط برای احضار صلح‌آمیز نظر خودشون کردند که اونا آزاد بکنن، اونا که در گذشته جرم ها انجام دادند یا کردند، مثلا در فضای قتل عام زندانیان در سال 88 میلادی، اونا باید محاکمه بشوند برای اینکه ما ببینیم کی جرم کرده کی جرم نکرده، چون در این نوع قتل عام و نقض حقوق بشر دیگری پاسخگو لازم برای اینکه عدالت اجرا بشه در ایران.
دروری دایک سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل با رادیو فردا گفتگو میکرد و این تنها بخش کوتاهی از سخنان او بود. بخشی طولانی تر رو در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
ملت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
مراسم تشییع پیکر سفر ایران پاک، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس تهران صبح جمعه در مقابل ورزشگاه شهید شیرودی امجدیه سابق در تهران برگزار شد. در مراسم روز جمعه بسیاری از همبازیان سابق ایران پاک حضور داشتند. علی پروین هم از جمله کسانی بود که در این مراسم شرکت داشت. وی طی سخنان کوتاهی در مورد همبازی سابقش گفت:
یکی از بچه‌های خوب و فوتبالیست‌های خوب پرسپولیس بود. امیدواریم که خدا صبر بده به خانواده‌اش.
ناصر حجازی دروازه‌بان ناماشنای آبی پوشان نیز از جمله کسانی بود که روز جمعه در این مراسم شرکت داشت. وی نیز طی سخنان کوتاهی در مورد ایران پاک گفت:
سفر یکی از واقعا بازیکنان بزرگ این مملکت، گلزن خوبی بود و حتی از لحاظ اخلاقی واقعا یکی از شایسته‌ها بود. یک انسان واقعا پاک و بدون حاشیه.
سفر ایران پاک هفته گذشته در سن 61 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان دار فانی را ودا گفت. تیم ملی فوتبال کره جنوبی که برای مسابقه با تیم ایران در تهران به سر می‌برد، عصر جمعه اولین تمرین خود را در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کره جنوبی بدون بازیکنان لژیونر اروپایی خود وارد تهران شد و قرار است چند بازیکن ملی پوش این کشور که در لیگ‌های انگلیس و آلمان شاغل هستند، روز دوشنبه به ایران بیایند. پارک جی سونگ، هافبک تیم منچستر یونایتد انگلیس، سرشناس‌ترین لژیونر تیم ملی فوتبال کره جنوبی است. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران هم در حال حاضر بدون سه لژیونر اروپایی این تیم، یعنی جواد نکونام، مسعود شجاعی و وحید هاشمیان در حال برگزاری است. به گزارش خبرگزاری ها این سه بازیکن طی روزهای یک شنبه و دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. مسابقه حساس تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی برای راهیابی به جام جهانی 2010 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و در حالی که کمتر از یک هفته به شهرآورد سرخابی فوتبال ایران، یعنی دیدار پرسپولیس و استقلال باقی مانده است، عباس انصاری فرد مدیر عامل سرخپوشان روز جمعه اعلام کرد که سرمربی خارجی این تیم ظرف امروز و فردا معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش نخست مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. در فرصتی که داریم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 00420221124113. تکرار میکنم: 00420221124113. و اما اگر طالب فرستادن اس ام اس به ما هستید،
شماره اسمس گیر ما 00-420-603-8741-50 و چه روزی بهتر از یک جمعه تعطیل برای تماس با ما. ما تنها به اندازه یک تلفن، اسمس و ایمیل از شما دور هستیم. همچنان در کنار ما بمونید، در یک چشم به هم زدن در بخش دوم با شما خواهیم بود.